بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این بخش اولی که مرحوم نائینی بیان فرمودن که عدم وجود یک ضد مستند به وجود ضد دیگر نیست، بلکه عدم وجود یک ضد مستند است به عدم مقتضی خودش. و دلیل ایشون رو عرض کردیم و ایشون می فرمایند که ما نحن فی از مصادیق و صغریات قاعده اقتضاء المحال محالون هست. در مقابل مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرمودن در اینجا مقتضی برای ضدین هر دو وجود داره و مانه نفی از مصادیق و صغریات قاعده اقتضاء المحال محالون نیست. از کردیم با توجه به اون تعریفی که برای مقتضی ذکر شده که هم مرحوم نائینی هم خود مرحوم آلخویی و هم دیگران قبول دارند، مقتضی یعنی ما منهل اثر، اونی که مؤثر در معلول هست و مؤثر در یک اثری هست. خب اگر ما مقتضی رو اینطور معنا کردیم، با وجود مقتضی برای احد و ضدین دیگه مقتضی برای ضد دیگر نیست. برای روشن شدن این مطلب باید عرض کنیم بین اقتضا و استعدا فرق وجود داره، در این که یک شیئی مقتضی باشد برای یک اثر یا یک شیئی قابلیت برای یک اثری داشته باشه، بین این دو تا فرق وجود داره. اقتضا یک مرحله بالاتر از قابلیت و استعداده. اقتضا اونجاییست که دیگه اسباب و عرض میکنم ارکان مهم علیت تحقق پیدا میکنه. مثلا یک وقتی انسان میگه که این فرش قابلیت سوخته شدن رو داره، این قابلیتش هست، اما با نار محقق نشه این اقتضا تحقق پیدا نمی کنه. اقتضا یک مرحله بالاتره و روی این حساب اگر گفتیم که محل مقتضی برای احد الضدین شد، اینجا با وجود مقتضی برای احد الضدین دیگه مقتضی برای ضد دیگر نیست. بله یک محل قبل از آنی که سفید بشه یا سیاه بشه قابلیت تلون به احد اللونین رو داره، اما بعد از آنی که مقتضی سفیدی آمد، بعد از او دیگه اقتضا برای سیاهی نیست. به نظر می رسه که این فرمایش مرحوم نائینی در اینجا فرمایش تامیه. بله اینجا نکته ای که وجود داره و بحثی که وجود داره در خود کبرا این کبرا که آیا اقتضاء المحال محالون، این کبرا اصلا درسته یا درست نیست، این یک مقداری محل تأمله و بعد از تأمل یک وجه روشنی ما برای اقتضاء المحال محالون پیدا نکردیم. اصل این قاعده در بعضی از کلمات دیگران هم تقریبا تلقی به قبول شده. مرحوم آلغوی در معاذرات استفاده میشه از کلماتشون که اصل این قاعده اقتضاء المحال محالون رو پذیرفتن، اما فرمودن موردش جاییست که ما بگیم یک شی اقتضاء امرین متنافیین رو داره. مانندی فرمودن از مصادیق قاعده اقتضاء المحال محالون نیست. مصداقش کجا؟ اونجایی که یک شی اقتضاء داشته باشد امرین متنافیین رو. مثلا بگیم آتش هم اقتضای احراق داره هم اقتضای ابراد رو داره، برودت رو مثلا داره. خب این نمیشه بین احراق و برودت، بین احراق و خنک کردن تنافی وجود داره و شیء واحد نمیشه مقتضی برای هر دو باشه. ولی عرض کردم برای خود این کبرا که حالا چرا اقتضاء المحال محالون بچی به نظر نمیرسه، ما برای خود متنافیین، برای خود متنافیین اونجا میگیم اجتماع امرین متضادین و متنافیین اون هم در عالم خارج این محال. مگر خود همین آیون در همون بحثی که ما از عبارت شفایه در اولین جلسه زد عرض کردیم آمدن در یه موردی اراده انسان رو مقتضی قرار دادن. گفتن انسان اگر یک انسان اراده کند سیاهی و سفیدی را، این اجتماع متنافیین میشه. انسان یا اراده می کند سفیدی را یا اراده می کند سیاهی را. اما دو انسان یکی اراده کند سیاهی دیگری اراده کند سفیدی را، اینجا قبول کردن مقتضی برای زدین وجود داره. در همون شخص واحدش هم ما میتونیم این حرف رو بزنیم، وقتی اجتماع متضادین استحالش فقط در عالم خارجی، اراده متضادین چه اشکالی داره؟ ایچه اراده کند هر دو ضد را، ارادش که معنی نداره، ارادش که محال نیست. و خود اینها آمدن اراده رو عنوان مقتضی قرار دادن. پس معلوم میشه اقتضاء المحال لیس به محال. در ذهنم میاد از کتاب معالم، اونجا هم بعضی از محشین، حالا دیگه مجالی برای مراجعه مجدد نبود، بعضی از محشین این قاعده رو یه مقدار محل تأمل و اشکال قرار دادن. پس تا اینجا این اشکال مرحوم آلغویی به مرحوم نائی وارد نیست. در اینجایی که مقتضی برای احد و ضدین هست، که باز تکرار میکنم بین اقتضا و قابلیت فرق وجود داره، در اینجایی که مقتضی هست با فرض وجود مقتضی، مقتضی برای ضد دیگر نیست. اگر مقتضی نبود اونم در عالم خارج، اگر مقتضی برای ضد دیگر نبود، عدم ضد دیگر مستند است. به همین عدم المقتضی و مستند به مانع نیست. وجه دوم در کلام مرحوم ناعیمی که در جلد دوم اجزاد التقریرات صفحه 16 بیان شده این هست. در حقیقت در این وجه دوم یه مقداری از اون وجه اول تنزل فرمودن. فرمودن سلمنا که عدم احد الزدین مستند به عدم مقتضی خودش نباشد. اینجایی که مقتضی برای بیاض هست بگیم عدم الثواب، حالا می گفتیم مستند به عدم مقتضی خودشه، حالا می فهمد فرضنا و سلمنا که عدم احد الزدین مستند به عدم مقتضی خودش نیست. اما میخواییم بگیم که عدم احد الزدین باز مستند به وجود ضد دیگر میشه، مستند است به وجود مقتضی برای ضد دیگر. و بین اینها خیلی فرق میکنه. مستدل اونی که برای اون نافعه، این است که بیاد بگه وجود و احد الزدین مانع از ضد دیگر و عدم احد الزدین مستند است به وجود این مانع. ایشون در اینجا می‌فرمایند اگر عدم احد الزدین فرض کنیم که مستند به عدم مقتضی نباشه، مستند است به وجود مقتضی دیگر، نه اینکه مستند باشد به وجود ضد دیگر. در توضیح مطلب فرمودن که ضدان چه صورت بیشتر نداره، یا مقتضی هر دو موجوده یا مقتضی هیچ کدام موجود نیست، یا مقتضی یکی هست و مقتضی دیگری نیست. از این سوال خارج نیست دیگه. فرموده در صورت دوم و سوم، صورت دوم اونجا که مقتضی هیچ کدام نیست و صورت سوم اونجا که مقتضی یکی هست مقتضی دیگری نیست، در این دو صورت مسئله خیلی واضحه که عدم احد الزدین مستند به عدم مقتضی خودشه. کلام در همون صورت اولا، در صورت اولا ما بگیم مقتضی در این مقتضی هر دو موجوده. می‌فرماید اینجایی که مقتضی هر دو موجوده، یا این اقتضاها علف سمیجه مساویه با یک دیگر هست. می‌فرماید اگر مساوی باشه نتیجه این است که هیچ کدام نمی‌تواند مؤثر واقع بشه، معلول موجود نمیشه. اگر احد ما بخواد موجود بشه دون الاخر میشه ترجیح بلا مرجح. صورت و فرض دیگرش این است که این دوتا اقتضا مساوی با یک دیگر نباشه. اینجا رو خوب عنایت بفرمایید. فرض این است که هم مقتضی بیاض وجود داره هم مقتضی سواد وجود داره و این دوتا مقتضی ها یکی غلبه بر دیگری داره، مساوی با دیگر نیستن. ابتدا هم ایشون آمده فرموده است که روشنه اون مقتضی ضعیف نمیتواند مزاحم برای مقتضی قوی بشه. اما عکسش هست، یعنی اگر مقتضی ضعیف بخواهد تأثیر خودش رو بگذاره، عدم مقتضی قوی علیت داره و شرطیت دارد برای اینکه این مقتضی ضعیف بتواند تأثیر خودش رو بگذاره. خب این هم یه مطلب روشنیه که اگر مقتضی ضعیف، چون گفتیم خود ضعیف نمیتونه مزاحم قوی بشه، قوی میتونه مزاحم ضعیف بشه، وجود مقتضی قوی مزاحم و مانع از این است که ضعیف به تأثیر خودش رو بگذاره. پس عدم مقتضی قوی شرط است برای تمامیت اقتضا در مقتضی ضعیف. پس نتیجه این شد، این مقتضی ضعیف اگر بخواد تأثیر خودش رو بگذاره باید اون مقتضی قوی نباشد و مدعا ثابت میشه. مدعا این است که بگیم عدم و عهد زدین این مستند به وجود زد دیگر نیست، عدم و عهد زدین مستند است به وجود مقتضی اقوا در ضد دیگر، چون اقتضای قوی تری در ضد دیگر هست این مستند به او هست. پس باز به این نتیجه رسیدیم که عدم و عهد ضدین مستند به وجود خارجی ضد دیگر نیست، مستند از اون اقتضای اقوا و وجود مقتضی دیگر. خب این بیان رو مرحوم آلخویی در محاضرات این بیان رو پذیرفتن، فرمودن این بیان بیان تامیه و بیان متینیه و ما این رو میپذیریم. اونجا فرض این بیان در جایی که ما فرض کنیم وجود مقتضی برای هر دو جنس وجود داره و خود مرحوم نائمی در وجه قبلی اثبات کردن در جایی که مقتضی برای احد و ضدین هست دیگه مقتضی برای ضد دیگر وجود نداره و ما نامدون همین بیان رو تصدیق کردیم و اشکال مرحوم آلخویی رو با توجه به اون تعریفی که برای مقتضی شده درک کردیم. ولی خب مطلب همینه که اگر مقتضی برای هر دو ضد باشه اینجا عدم احد و ضدین مستند به وجود مقتضی اقواست. چرا؟ چون گفتیم که شرط این مقتضی ضعیف عدم وجود مقتضی قوی است. حالا غرض اساسی ما خیلی ورود به این دقایق فلسفی در این بحث ضدین نیست، که خواستیم در اینجا این دو وجهی رو هم که مرحوم نائینی بیان فرمودن این رو هم مورد اشاره قرار بدیم و این مطلب در اینجا کامل شده باشه. تا اینجا روشن شد که پنج طریق و پنج وجه یا بگیم پنج برهان قائم شد در این که عدم و عهد ضدین مستند به وجود ضد دیگر نیست و وجود ضد دیگر متوقف بر عدم و عهد ضدین نیست. البته نتیجه این شد ما از نظر فلسفی یه بحثی کردیم ما قبلا، از نظر فلسفی به این نتیجه میرسیم که بین ضد و عدم ضد دیگر هیچ رابطه مقدمیت و هیچ مسئله توقف اصلا در کار نیست. ولی عرضی از این که این از نظر عرفی هست، از نظر عرفی وجود ضد مشروط به عدم ضد دیگره و شارع چون در احکام خودش بر جزان عرف عمل میکنه، اگر اون جاهایی که دیگه ما عرض میشود که دلیل خاصی داشته باشیم، اینجا عرف میاد میگه عدم صلات و ترک صلات مقدمه برای ازالت، عرف مقدمیت رو میپذیره، عرف توقف رو میپذیره، عرف شرطیت رو میپذیره. اگر گفتیم که عرف چنین چیزی رو میپذیره، تمام این براهین کنار میره، تمام این براهین در فرضیست که ما بگیم شارع در این گونه امور طبق قواعد عقلیه آمده عمل کرده و ما طبق قواعد عقلیه هیچ توقف و تقدم و عرض می شود اینها مقدمیتی در کار نیست. مطلب دیگر، مرحوم محقق خونساری آماده یک تفصیلی داده که فقط حالا این رو هم بخواهیم فقط بیان بشه، خیلی دنبال تفصیل در مسئله نیستیم. مرحوم محقق خونساری بین ضد موجود و ضد معلوم فرق قائل شده، فرموده است که وجود یک ضد متوقف است بر عدم ضد دیگر اگر او موجود باشه. یعنی میگیم آقا سفیدی متوقف است بر این عدم این سیاهی موجود، اگر سیاهی موجود شد بگیم سفیدی بر عدم این ضد موجود متوقفه، اما اونجایی که هیچ کدام موجود نباشن توقفی تقدم و تأخری در کار نیست. بین ضد موجود و ضد معلوم تفصیل داده، این تفصیل به محقق دوانی هم نسبت داده شده، این تفصیل به مرحوم شیخ انصاری هم نسبت داده شده. مرحوم خونساری برای استدلال این مطلب همین مقدار فرموده، وقتی محل مشغول به عهد و ضدین شد، وجود ضد دیگر متوقف بر این عدم عهد و ضدینه، اما اگر محل اشتغال به هیچ کدامی از ضدین نداشت، الان در عالم خارج نه سفیدی نه سیاهی، اینجا چرا ما بیاییم بگیم که احد و هما متوقف بر عدم دیگری هست؟ اینجا در رد این تفصیل یک بیانی رو مرحوم محقق ناینی در همون جلد دوم در صفحه 17 دارد، جلد دوم عدد و تقریرات، نظیر این بیان باز در کلمات مرحوم آقای خونی در جلد سوم محاضرات صفحه 30 مطرح شده. مرحوم ناینی می‌فرماید که این تفصیل که حالا با یه بیان دیگه عرض کنیم، تفصیل مرحوم محقق خونساری بازگشتش به فرق بین رفع و دفع، فرموده است که در باب دفع توقفی در کار نیست، اما رفع چون رفع باید یک ضدی موجود باشه توقف در کاره، بین رفع و دفع فرق گذاشته. عهد و ضدین متوقف است در رفع ضد آخر، اما متوسط بر جمع ضد دیگر نیست. مرحوم نائلی فرموده این تفصیل بین دم و رفت این مبتنی بر این است که ما بگیم اکوان و اشیا فقط حدوثاً محتاج به علتن، اما بقاءاً دیگه محتاج به علت نیستن. اگر یک ضدی موجود شد، اگر آمدیم گفتیم این ضدی که موجود شده در بقایش دیگه نیاز به علت نداره، اینجور تفصیل درسته. این مقالش دیاری موجوده، یه در بقایش هم که علت نمیخواد. اگر سفیدی بخواد موجود بشه متوقف بر رفع سیاهیه. اما اگر ما آمدیم گفتیم اشیا همانطوری که حدوثاً محتاج به علتن، دقاءاً هم محتاج به علتن، این سیاهی در بقاء خودش محتاج به علته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که این محل اگر سیاهیش بخواد ادامه پیدا بکند باز محتاج به علته. یعنی در هر آن و زمانی که داره میگذره این محل هم مقتضی برای سواد، هم مقتضی برای بیاض، برای سوادش ما نیازمند به علت هستیم. وقتی که اینطور شد نتیجه این میشود که اینجا در حقیقت در بقا حکم رفع رو پیدا میکنه، حکم دفع رو پیدا میکنه. در حقیقت در بقا حکم معدوم رو پیدا میکنه. ما اگر آمدیم گفتیم اشیا بقا ان محتاج به علتن، در بقا حکم موجود رو دیگه نداره. تا ما بیم بگیم ضد دیگر متوقف بر این رفع این ضد موجوده، در بقا حکم معدوم رو داره. وقتی در بقا حکم معدوم رو داشت مثل دو تا ضد معدوم میمونن و هیچ کدام بر دیگری توقفی ندارن. این عرض میکنن که بیانی که باز مرحوم نائلی دارن در رد این تفصیل. و ما طبق همون بیانی که قبلا عرض کردیم که ما آمدون گفتیم از نظر عرفی وجود یک ضد متوقف بر عدم دیگری هست و شارع در احکام خودش همین مشی رو داره، دیگه اینجا نمیشه ما بیان بگیم که عرض می شود که از نظر عقلی بررسی کنیم که آیا وجود یک ضد در عدم ضد دیگر توقف داره یا بر عدم ضد دیگر توقف نداره. بنابراین این تفصیل از نظر فلسفی همین اشکال مرحوم نائلی بهش وارده، چون در فلسفه هم ثابت شده که اشیا همانطوری که حدوثاً محتاج به علتن دقاءاً هم محتاج به علتن و اصلا ملاک و علت احتیاج اشیا به علت را امکان اشیا قرار دادن نه حدوث اشیا. وقتی امکان شد در مرحله بقا هم محتاج به علتن، اگر در مرحله بقا محتاج به علت شدن از نظر فلسفی وجهی برای این تفکیر نیست. بله شاید مرحوم محقق خونساری، مرحوم شیخ، مرحوم جوانی میخوان از نظر عرفی بگن مسئله همینطوره، یعنی از نظر عرفی وجود یک جد متوقف است بر رفع ضد موجود، که اگر این رو بخوام باز بگم این مانعی نداره، این حرف درستیه و از نظر عرفی عدم و احد ضدین عرف مستند میکنه به وجود ضد دیگر. اساسا از نظر عرفی نمیاد عرف عدم رو مستند کنه به عدم مقتضی خودش یا مستند کند به وجود مقتضی دیگری. از عرف سوال میکنیم چرا سفید نیست؟ یه چون سیاهه. استنادش در عدم احد الضدین به وجود ضد دیگره. این خلاصه این بحث که به اینجا رسیدیم. مثلت مقدمیه عرض میکنم که برای این که وجود احد الضدین متوقف بر ترک ضد دیگره، این مباحثی است که درش مطرح شده. مقدمیت رو از نظر عرفی ما پذیرفتیم، منتها این استدلال یه مقدمه دومی هم داره و اون این است که بگیم مقدمه واجب واجبه، که اون رو قبلا آمدیم مورد مناقشه قرار دادیم. لذا این مسئله مقدمیت تمام میشه. بحث دیگر راه دوم در همین ضد خاصه. امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص از راه مسلک تلازمه، که حالا شاید اون هم دو سه جلسه نیاز داشته باشه به بحث. ما همینجا بحث رو دیگه تمام میکنیم. در همین بحث نهی از ضد خاص فقط رسیدیم به مسلک تلازم. در ذهن شریفتون باشه سال آینده اگر توفیقی بود و حیاتی بود بحث رو ادامه بدیم. معمولا در تابستون سال گذشته سوالاتی توسط بعضی از آقایان محترم زحمت کشیدند و طرح شد که این سوالات یک دوره ای میشه بر مباحث در طول سال و هدف هم عمدتا همینه که یک دوره ای بشه. در مباحث خارج شما الان اگر دفتر رو ببندید بگذارید برای سال آینده، به یک معنا زحمت‌هایی رو هم که در این سال کشیدید به یک معنا هر بزارت کمرنگ میشه اونها. چه این سوال‌ها باشه چه نباشه، یک دور اون چی که از اول سال تا اینجا گفته شده اینها رو مرور بفرمایید. حتما در مرور برگرید تفکیک کنید، یعنی مطالبی که ذکر شده، قواعدی که ذکر شده، نکات مهمی که مطرح شده. مثلا در انسان ما یکی دو تا سه تا قاعده فلسفی رو مورد بحثم قرار دادیم، الامتناع بالاختیار، لاینافی الاختیار یا بعضی از قواعد دیگر رو. اینها رو جدا بکنید و عرض می‌شود مشخص بکنید و روی اینها فکر بفرمایید. بحث‌های خارج اونی که انسان رو پیش می‌بره با فکره، حتی مطالعه 30% دخالت داره. ما بعضی از بزرگان داشتیم که در مباحث اصلا فقط فکر می‌کردن، می‌آمدن اظهار نظر می‌کردن، کاری به انظار دیگران هم نداشتن در مسئله. همه این انظار تولید فکر بزرگان ما بوده. باید فکر بکنیم. فکر کردن یکی از کارهای بسیار بسیار مشکله، یعنی واقعا انسان باید یک اراده قوی داشته باشه، یک علاقه وافری داشته باشه، یک هدف خیلی مهمی داشته باشه تا بشینه رو مطلب فکر بکنه. و الا اراده اگه ضعیف باشه، علاقه اگر کمرنگ باشه، هدف اگر برای انسان مشهود باشه یا کم اهمیت باشه، انسان رو مطلب خیلی فکر نمی کنه. ما با همه این زحمتها دنبال این هستیم که بخواییم احکام الهی رو استنباط بکنیم. این هدف ما باید همیشه از خداوند هم استنباط بکنیم. گرفتار غرور نشیم، گرفتار انحراف نشیم، گرفتار افکار باطله نشیم. به وقتی خدا هم عنایت می کند که واقعا انسان عرض می شود که شما ببینید انسان در یه چیز جزئی وقتی واقعا رابطه خودش رو با خدا قوی بکنه، حالا مثالش هم رو عرض بکنم که دیگران خیلی تجربه کردن، گاهی اوقات انسان میخواد مثلا در یک ساعت معینی از خواب بیدار بشه، حالا یا برای درس یا برای عبادت. بعضی از بزرگان میگفتن که ما فقط از خود خداوند میخواهیم که در این ساعت ما بیدار بشیم، نه زنگ ساعت رو تنظیم میکردن نه چیزی. و میگفتن که در طول عمر یک بار هم تخلف پیدا نکرد. وقتی یک چنین امورش خیلی پایینی به نسبت به امور دیگر خداوند مورد عنایت قرار میده انسان رو، تو مسائل واقعا انسان باید از خدا استمداد بکنه. حقیقت علم عند الله، ما میخوایم به گوشه ای از اون حقیقت برسیم، حالا که میخوایم برسیم باید از او استمداد بکنیم و کمک بخوایم. سعی کنید در تابستان، شنیدم بعضی از آقایون هم این زحمت رو کشیدن، بحث رو به صورت متن قرار بدید. بعضی از کتاب های متفرقه، حالا با اینکه ما خیلی مفصل هم بحث کردیم، ممکنه حالا بعضی از انظار باشه، اینا رو در ذهن و در خاورکی بیارید. اگر خودتون هم فکر کردید به نظری رسیدید، حتما اون نظر رو هم ذکر بکنید. امیدواریم که خداوند زحماتی که شما و ما متحمل میشیم اینها رو مقبول خودش و درگاه خودش قرار بده و ما رو آنی به خودمون وام گذارن. صلی الله علیه و سلم.